سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی امیدوارم روز سه‌شنبه دهم ماه اسد و اول ماه آگست را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست خبرهای این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مقامات این کشور از طالبان خواستند تا سیاست‌هایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان و دختران شده تغییر دهند. بر اساس بیانیه این وزارت، مقامات آمریکا این خواست را از طالبان در جریان گفتگوها در دوحه قطر مطرح کردند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و کرن دکر رئیس ماموریت امریکا برای افغانستان مستقر در دوحه رهبری هیئت امریکا در مذاکرات 30 تا 31 ماه جولای با نمایندگان طالبان و دیگر مقامات حکومت سرپرست طالبان را به عهده داشتند. در بیانیه آمده که مقامات امریکا موارد برای اعتمادسازی در حمایت از مردم افغانستان را شناسایی کردند. در بیانیه جزئیات بیشتر در این باره داده نشده. مقامات امریکا همچنان نگرانی عمیق خود را نسبت به آنچه بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده شده ابراز کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ولایت خراسان رضوی ایران میگویند حدود 7,500 افغان را که در شهر تایباد غیر قانونی زندگی میکردند به افغانستان فرستادند. رسانه های ایران به روز دوشنبه به نقل از مجید قماندان پلیس سرحدی شهر تایباد گزارش دادند که این افراد در مدت 6 روز در این شهر جمع آوری شده و از طریق بندر دوغارون به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. و افزود که اتباع خارجی برای سکونت در ایران باید اسناد قانونی داشته باشند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل حکومت طالبان است روز دوشنبه جسد علی اکبر سخی کوهنورد افغان را به خانواده‌اش سپرد. او در ماه جولای سال گذشته با همراهی شماری از کوهنوردان دیگر راهی قلعه کیدو شده بودند، اما به علت سکته قلبی در مسیر را درگذشت. کیدو پس از اورست بلندترین قلعه در جهان محسوب می شود. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجوار پاکستان را پذیرفت. این حمله در گردمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل رحمان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش نوشته که داعش این حمله را در جنگش علیه دموکراسی انجام داده. شمار کشته شدگان این حمله به 54 تن رسیده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. و با وصف آن که اسلام آباد در این اواخر قرضهای خارجی نیز به دست آورده، ارزش روپیه پاکستان به روز دوشنبه بیشتر سقوط کرد. بانک مرکزی پاکستان میگوید که قیمت روپیه در برابر دلار آمریکایی 0.07% سقوط کرد. یک دلار میان بانک ها به 286.64 روپیه پاکستان به روز دوشنبه مبادله می شد، اما قیمت دلار در بازار اسعار کراچی 292 دلار بود. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که در مورد جزئیات مذاکرات دو روزه مقامات آمریکا و طالبان می گفت. لغو تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان، سارنوالان در چه وضعیت هستند؟ از یک سارنوال پیشین پرسیده ایم.
مجموعی تشکیلات ملغا گردیده و همه بیکار بی سرنوشت در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
رو آوردن شماری از دختران بازمانده از مکتب به خیاطی در پروان.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم.
و پیام های شما.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه، خشک دیگه، مثال دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید در بخش از این برنامه. مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم خواهیم داشت. نشست دو روزه نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر پایان یافت. مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، اقتصاد، تحریم‌ها و لست سیاه موضوعات است که در این گفتگوها به گفته دو طرف مورد بحث قرار گرفته. آنها در آستانه دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مذاکره کردند. در 15 ماه آگست 2 سال از این رویداد خواهد گذشت. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
حکومت طالبان میگوید هیئت آنها در ملاقات با نمایندگان آمریکا در دوحه روی راه‌های اعتمادسازی میان جانبین، دور کردن لست سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کرده است. در مذاکرات دو روزه در دوحه، پایتخت قطر، در حالی که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، رهبری هیئت آنها را به عهده داشت، از جانب آمریکا تام وست، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان اشتراک داشتند. نمایندگان وزارت مالیه حکومت طالبان و بانک مرکزی و رئیس دفتر طالبان در قطر نیز در این گفتگوها سهم داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از قبل گفته بود که امور اقتصادی، امنیتی و حقوق زنان در این نشست در دوحه مورد بحث قرار می گیرد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از موضوعات در نشست دوحه یادآور شد که برای حکومت آنها مهم است، مانند دور کردن نامهای رهبران طالبان از لست سیاه و آزاد ساختن ذخایر بانکی. وی افزود:
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت. اینکه اکثریت محدودیت ها بر بانک های افغانستان دور و معاملات برای آنها تسهیل شده است، یک پیشرفت مثبت خوانده شد. همچنین جانبین روی ادامه چنین نشست ها تفاهم و تعامل تاکید کردند.
تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده خاص این کشور برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، قبل از سفر به قطر با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در قزاقستان نشست‌هایی داشتند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست قطر تاکید کرد که این گفتگوها به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن، عالی ساختن روابط و یا مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 2 سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. شماری از مردم در افغانستان از کاهش کمک‌های بشر دوستانه جهانی به این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان برخی نهادهای خیریه هم می‌گویند که کاهش کمک‌های جهان به مردم افغانستان تأثیرات ناگوار بر وضعیت مردم می‌گذارد. این در حالی است که اخیراً برنامه جهانی غذا WFP از کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
نمیال چرت نان مرا برده که چقدر به نام برم یا چهار پا پیدا کنه که نام برم.
خردآقا مسئولیت تامین نفقه خانواده 8 نفری خود را به عهده دارد. میگوید روزها باید انتظار بکشد تا بتواند به خانه نان ببرد. خردآقا در گوشه از کابل موچیگری یا کفش دوزی میکند. او میگوید 2 ماه شده کرایه خانه خود را پرداخت کرده نتوانسته است. خردآقا از کاهش کمک های بشر دوستانه و وضعیتی که از این پس در انتظار او و دیگر مردم است نگران است.
دو روز است که نمیشتیم به خدایش قسم است اگر چیزی بخشی نشده باشد. هم ترمه هم از خانم تو پس بیر خانه میگن چی آوردی میگن چیزی.
حسین دیگر باشنده کابل که سرپرست خانواده 7 نفریش است میگوید در سال جاری 2 بوجی آرد از کمک های بشردوستانه جهانی دریافت کرده که مدتی شکم او و خانوادهش را از نان خشک سیر کرده است. اکنون او نگران کاهش کمک های بشردوستانه جهانی است.
ما گشنه هستیم. نگرانی ما اگه این کمک ها نرسه ما قتل هم میشیم و میالی در خانه نان نیست میتونی که بری بررسی کنی. گشنگی بیادر تباه و برباد هستیم. نه روغن داریم، نه چای داریم، نه بوره داریم، نه نان داریم، نه آو داریم. این مشکلات کلی دامنگیری ماست.
عبدالفتاح جواد مسئول نهاد خیریه احساس نیز میگوید در شرایط کنونی کاهش کمک های جهانی تأثیر ناگوار بر وضعیت زندگی مردم خواهد گذاشت.
کاهش کمک های جهانیان بخصوص از طرف جامعه بین‌الملل این تاثیر بسیار ناگوار و منفی سر وضعیت و زندگی مردم افغانستان می داشته باشد، بخصوص در شرایطی که حکومت افغانستان یا حاکمیت فعلی از طرف جهانیان به رسمیت شناخته نشده و ملت افغانستان، مردم افغانستان با جهان تجارت نداره یا اگر دارم بسیار با دشواری ها.
نگرانی از کاهش کمک ها و حمایت های جامعه جهانی از افغانستان در حال یک بار دیگر بالا گرفته که اخیراً سازمان ملل متحد مجبور شده به دلیل آنچه کمبود بودجه عنوان کرده کمک مواد غذایی و پول نقد را در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان کاهش دهد. کارل اسکو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که کمک‌هایشان حداقل در 38 کشور از جمله افغانستان کاهش یافته و یا کاهش می‌یابد. اسکاو گفته که WFP مجبور شده کمک‌ها به مردم افغانستان را از 75% به 50% کاهش دهد و روند کمک رسانیشان در این کشور به 5 میلیون تن در ماه تنها از اکتبر ادامه خواهد یافت. این در حالی است که برخی نیازمندان در افغانستان میگویند کاهش یا قطع این کمک ها زندگی آنان را با خطر مواجه می کند. بر اساس آخرین آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به پاکستان هم سری خواهیم زده. از جزئیات تازه در مورد انفجار در آن کشور به شما خواهیم گفت. اما حالا سازمان بین المللی صلح و عدالت انتقالی در نیویورک در گزارش حکومت طالبان را با تهدید کردن سارنبالان افغان متهم کرده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و ادعا کرده که این نهاد با همچون گزارش ها سعی دارد تا کادرها را از افغانستان خارج کند. سلطان محمد سرور در این مورد نظر عابد اندرابی سارنبال پیشین را پرسیده.
در بخش از احضارات ذبیح الله مجاهد موارد جالبی را ارائه کردند که غربی ها می خواهند کادرهای ما را به انواع و اقسام از افغانستان و از نظام بدنه نظام ما بیرون بکنن، در حالی که همه رسانه‌های صوتی و تصویری شاهد این ماجرا هستند که اخیراً به اساس فرمان رهبری امارت اسلامی مجموعه تشکیلات اداره لوی سارمال ملغا گردیده و یک ریاست کوچکی که قبلا در چوکات اداره لوی سارمال فعالیت داشت به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین مقام ریاست جمهوری، او تغییر نام کرده امور ریاست به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین امارت اسلامی که مجموعه تشکیلات لوی سارمالی اختصاص یافته بر همین ریاست کوچکی که در حدود ممکن 80 تا 90 نفر تشکیل داشته باشد.
فرمان طالبان در مورد لوی سارمالی چه تأثیری بر کار و شرایط سارمالها در افغانستان میتواند داشته باشد؟
یعنی سایر تشکیلات اداره لوی سارمالی که مشمول معاونت نظامی لوی سارمالی بود، ریاست جرایم امنیت داخلی و خارجی بود، معاونت تحقیق بود، معاونت تعقیب قضایی بود، معاونت اداری بود و معاونت خشونت علیه زن، این مجموعه تشکیلات بالغ بر 4-4.5 هزار سارمال بود. مجموعه تشکیلات ملغا گردیده و همه منصوبین اینمی بخشایی را که ذکر کردم همه بیکار بی سرنوشت در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
عابد اندرابی سارنوال پیشین افغانستان با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طبق وعده حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز یکشنبه در ایالت خیبر پختونخوا را پذیرفت. مقامات پلیس گفتند که در حمله انتحاری تا 12 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده بود. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجاور را به دوش گرفت. این حمله انتحاری در گردهمویی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل الرحمن ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گروه دولت اسلامی در اعلامیه خود در چنل تلگرام مسئولیت این حمله را ادعا کرد. خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نوشت که دولت اسلامی این حمله را در جنگی که علیه دموکراسی برا انداخته انجام داده است. اعماق یک عکس مهاجم انتحاری را که گوید این حمله را انجام داده نیز نشر کرد. شمار کشته شدگان در این حمله که در آغاز 35 تن گزارش شده بود اکنون به 54 تن رسیده است. وضعیت برخی زخمی ها وخیم خوانده شده بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شوکت عباس رئیس عمومی پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در حمله انتحاری در باجور 54 تن کشته شدند که از جمله هویت 46 تن شناسایی شده است. آقای عباس به اساس دلایل جمع‌آوری شده از صحنه گفت که این حمله انتحاری و تا 12 کیلوگرم مواد منفجره در آن استفاده شده بود. 83 تن دیگر زخمی‌اند. آمریکا، عربستان سعودی و حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم کردند. قبل از این نیز گروه داعش مسئولیت چندین حمله بر رهبران حزب جمعیت علمای اسلام را به دوش گرفته است. حمله انتحاری روز یکشنبه در باجاور یکی از مرگبارترین 4 حمله از سال 2014 به این سو در ایالت خیبر پختونخوا محسوب می شود. در حمله دسامبر سال 2014 به یک مکتب نظامی در پشاور 147 تن عمدتاً شاگردان کشته شدند. در حمله مارچ امسال در یک مسجد پشاور 74 تن جان باختند و انفجار ماه فوریه در یک مسجد پلیس در این شهر بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر به پروان هم خواهیم رفت و از وضعیت دختران بازمانده از مکتب خواهیم شنید. اما حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
اکثریت رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی به موضوع خبرساز حمله انتحاری در باجوار پاکستان در امتداد سرحد به افغانستان پرداختند. حمله روز یک شنبه در تجمع حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان رخ داد. شاخه ولایت خراسان گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش دیروز دوشنبه مسئولیت حمله را به عهده گرفت. اندیپندنت در این مقاله می نویسد که حزب جمعیت علمای اسلام یکی از اعضای کلیدی ائتلاف صدراعظم شهباز شریف در پاکستان به حساب می رود. در این مقاله اندیپندنت می خوانیم که گروه داعش رقیب طالبان در افغانستان است. به نوشته اندیپندنت این حمله در حال صورت می گیرد که چند ساعت پیش از آن هی لی فینگ معاون صدراعظم چین وارد اسلام آباد شد. او با پاکستان رفته تا از 10 سالگی ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان بزرگداشت به عمل آورد. چین در این پروژه میلیاردها دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده است. گروه داعش منافع چین را در افغانستان هم هدف گرفته است. تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان این حمله را محکوم کردند. نشریه فارن پالیسی با 1 سالگی کشته شدن ایمن الزوایری رهبر پیشین شبکه القاعده تمرکز کرده است. نویسنده پرسیده که بر شبکه القاعده چی آمده که در ظرف 1 سال گذشته از سرخطهای مهم افتاده است. در ادامه می خوانیم که زواهری در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین امریکا در 31 ماه جولای سال 2022 میلادی در مهمانخانه در شهر کابل کشته شد. اما فارن پالیسی در ادامه گفته که 1 سال بعد هنوز هم شبکه القاعده جانشین زواهری را اعلام نکرده است. فارن پالیسی گفته که این امر نشان دهنده آن است که کار برای شبکه جهادگران بین المللی و ادعای رهبری از سوی آن دشوار شده است. به نوشته نشریه در واقع القاعده در سالهای اخیر متحمل ضربات متکرر شده که از دید نویسنده خطر برای ایالات متحده و متحدانش کاهش یافته.
فعالیت‌های القاعده در افغانستان، آیا این شبکه هنوز هم تهدید جدی است؟ عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ولایت پروان شماری از دختران بازمانده از مکتب برای کاهش مشکلات رویشان به خیاطی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
از وقتی که امارات اسلامی آمده مکتبا را بروی ما بسته کردن، من میخواستم که برم درس بخوانم، مکتب خلاص کنم، پنتون برم، داینده میخواستم دکتر.
مروه احمدی 16 ساله باشنده مرکز ولایت پروان است. او صنف 9 مکتب بود که حق مکتب رفتن از او گرفته شد.
1 سال در خانه بودم، خیلی سرم فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم. بعد از او کورس ها را بسته کردن، حتی کورس های آموزشی، کورس های خیاطی هم را بسته کردن. بازم در خانه کار میکنم، اما میفهمم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، کسی نمیتونه که لباس بدوزه.
با این حال عاقله 38 ساله خانم خانه مادر مروه است. او در مورد اینکه چرا مروه را به کورس خیاطی فرستاده است میگوید:
از وقتی که مکتبا بسته شده مروه جان خانه نشین شد، بسیار رنگ میبرم، مد پالوش رنگ میبرم، از بس که رنگ میکشید رنگ میبرد، ماندمش در کورس خیاطی. چون که خیاطی گفتم یه مقه که از خانه برای کمی روح روانش خراب نشه، از اوجه متاسفانه کمی کورسای خیاطی را تا کورسای آموزشی را امارت بسته کرد. بازم می خواهیم که مکتب باز شود، درک مکتب، چون هر مادر ارمان داره، آرزو داره که دخترش مکتب را به یک جایی برسه، آینده خوب داشته باشه، آینده کشور ما خوب شود.
شیبا عزیزی 18 ساله متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب روستای تتمدره ولایت پروان است. او نیز از شمار دخترانی است که به آموزش کسب خیاطی رو آورده است.
وقتی که ما را اسلامی آمدن بعد از دیگه مکتب رفتن نتانستیم، من بسیار شوق علاقه به مکتب داشتم، میخواستم که پنتون بخوانم. دیگه اصنفی های مدرسه های ما جدا شدیم، بسیار سر روی ما تاثیر کرده. چند وقتی که ما در خانه بودم جده قریه ما یک حیاتی بود، ما در حیاتی میرفتیم، پنج ماره ما در حیاتی رفتیم، بسیار کم یاد گرفتیم.
در مورد تعداد دقیق دختران بازمانده از مکتب در ولایت پروان که به خیاطی رو آورده‌اند، معلومات دقیق در دست نیست. اما برخی از خانواده‌ها در این ولایت می‌گویند صدها تن از دختران در ماه‌های اخیر امسال به کار خیاطی رو آورده‌اند. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی در سیوم حمل در جریان رفتن دختران به مکتب، طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم متوقف است. علاوه بر مکتب، صدها تن از دختران در ولایت‌های شمال کابل که به آموزش‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر علاقه داشتند، به کورس‌ها و مراکز خصوصی آموزشی می‌رفتند. اما حالا شماری از مسئولین کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی می‌گویند کورس‌های آنها نیز بر روی دختران بسته شده است، زیرا به گفته آنان دختران اجازه رفتن به کورس‌ها و نهادهای آموزشی را ندارند. ممانعت آموزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های تند در داخل و خارج از کشور مواجه شد و انتقادها و اعتراضات گسترده را در پی داشت. هرچند تا حال دارد نهادها و اقشار مختلف و طور مکرر خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دختران از طالبان شدند و هنوز هم ادامه دارد، اما این خواستا تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شیوه آموزش خیاطی توسط زنان در ولایت‌های شمال کابل به گونه سنتی و ابتدایی است. هنگام اخلاص یکی از استادان خیاطی که حدود 60,000 افغانی یک کارگاه آموزشی خیاطی در ولایت پروان ایجاد کرده است، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
به خاطر از اینکه زیاد اونا تشویش داشتن و در خانه بودن برشان خیلی سخت تمام میشد، ما یک کارگاه خیاطی برشان باز کردم از بودجه شخصی خود. البته تقریبا 30 نفر از امو دختر خانمایی که مکتب نرفتین، از مکتب موندین، فعلا در خانه هستن، تشویشات خیلی زیاد دارن، اونها را در کارگاه خیاطی خود گرفتیم، اموجه فعالیت میکنن با وجودی که ما بودجه شخصی بسیار کم بود.
هنگامه با پیامد ادامه بازماندن دختران از مکتب این گونه میبیند.
همشب یک دخترک واقعا خیلی ناراحت کننده است که برای ما حکایه خود کرد، گفت هم مادرم فوت کرده چند وقت پیش، هم پدرم فوت کرده، یگانه امید ما مکتب رفتن بود که مکتب میرفتم، اما از مکتبم ناامید شدیم. خیلی دردناک است برام، خیلی احساس بد دارم. حتی دیروز حاضر به شده بودم خود دریای پنشیر بندازم. در آینده همه ایشان یک امیدی داشتن، در آینده دکتری، معلمی یا انجینری، یک چیزی در آینده اینها شون. اما در وقتی که میبینیم که اینها امیدایشان همش از هر طرف قطع شده، معلوم دار است که اینها آینده خوب ندارن، آینده از اینها آینده بسیار خراب است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی سر ساعت 7 برمیگردم.
پیام ها و نظریات شما.
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها علیسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چای یک صد متری فرکت نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع خشم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی چه زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم دیگه برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جور کردنی نیست؟ منگون مردم ها میتونه که مردم در زمین خود سر دادن میتونه. مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی ها مردم میمره، که بخاطر از این که یک چا نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره، هلاک میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه یه خشک دیگه. مثال دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده، یعنی که هر در میخونه شما میگیرید که این بچه ها در صفحه دیگه در هوا و پر میکنه دیگه.
کتاب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی است ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پورا کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکرد زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم ولی در حدود 70 سر ممکنه 100 سر کم کنیم.